رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وصلى على محمد وآله الطاهرين. تكلمي من از بحث دیروز در ارتباط با اینکه استدلال شده بود به غسق و اینکه غسق اللیل در روایات معتبره آمده بود که مراد انتصاف اللیل منتصف اللیل. خب اون وقت الان تو بحث میکنیم که منتصف اللیل آیا چیه؟ آیا مقصود از لیل تا طلوع فجره یا تا طلوع شمسه؟ و سر نصفش اثر میذاره دیگه، یه سر و ساعتی قبل تفاوت ایجاد میشه. استدلال کرده بودن از این که غسقیت از بابت شدت ظلمته، به شدت ظلمت موقعی که خورشید درست نقطه مقابل ما قرار بگیره از اون طرف زمین. و اون در چه موقعیه؟ اون در موقعیه که بین غروب شمس و طلوع شمس باشه. درست شد؟ چرا؟ چون که سیر خورشید در روز اینطوری معادله میکنه، یعنی وقتی میرسه به خط نصف النهار، یعنی نصف النهار واقع بر وسط کره زمینه، بنابراین معادلش تمام شبه، یعنی از اول شبه تا طلوع شمس نه تا طلوع فجر. این معادل روزه، معادل کل روز که از اول طلوع شمس تا غروب شمس اینه. معادل شبیست که به معنای از اول طلوع شمس باشه تا غروب شمس باشه تا طلوع شمس. پس مثلا اون موقعی که او به نصف النهار میرسه، موقعی که این نصف به چه معناست؟ نصف واقع بین غروب شمس و طلوع شمس. و معلومه اون موقع دیگه خورشید دورترین نقطه است از زمین، به الا در غیر اون لحظه یا از سمت غرب به ما نزدیکتره و ما نزدیک میشه، یا از سمت شرق به ما. اون وقت که خود نقطه مقابل قرار داره که هیچ نزدیکی به ما نه از طرف شرق داره و نه از طرف غرب، اون موقعی که درست وقت نصف النهار باشه. و اون موقع در زمان ما نصف اللیل به اون معناست، نصف اللیلی که یک طرفش غروبه یک طرفش هم طلوع شمسه. خب این استدلال خب یک استدلال بسیار واضحیه و از نظر علمی هم متقنه، اما چیزی که درش هست این است که مفاهیم و کلماتی که ما اینجا استفاده شده از کلمه غسق به معنی شدت ظلمت و به معنای شدت ظلمت نه علمیت. و تازه مثلا میزان در این کلمات مفاهیم عرفی است و عرف در باب ظلمت شب یه یکی دو ساعتی از شب که گذشت اگر لیالی مقمره نباشه، نور ماه نباشه در کار، یه دو ساعتی از شب گذشت هوا کاملا تاریک میشه. وقت مگر این که باید دستگاه ظلمتسنجی یا معین بکنن که حالا چه لحظه ای تاریک تر میشه، ولی برای ما دیگه فرق نمیکنه. یعنی تو بعضی از مناطق کردستان که نیروهای ما بودن میگفتن دستمونه که جلو صورتمون میگرفتیم ساعت 11 12 شب اگر کبریت نمیزنیم اونجا، هر کاری میکردیم که دستمونه نمیرد. این دیگه متوقف بر این نیست که دقیقا نصف شب بشه، یعنی نصف متعارف یا نیم ساعت قبلش یا نیم ساعت بعدش، در دید ما نمیاد. در دید ما یعنی در بینش ما، در درک حسی ما، ما یعنی انسان ها که مفهوم عرفی باشه، یعنی بایستی عرض می شود خدمت با ساعت شما وقتی که میگوییم ظلمت شب دیگه از این وقتی آدم نمیبینه برش مصنیم، بایدیش نمیبینه، دل فرمونه میگه اظلمیتش خب دیگه با همون مقدار از مرتبه میبینه دیگه چه فرق میکنه که دیگه مگر یه دستگاهی اون دستگاهی باشه به دقت علمیه نه به دقت عقلی چون جای عقل هم که نیست جای علمه خب اون موقع هم که همچه دستگاهی که نبوده حالا هم نمیبینم همچه دستگاهی هست که ظلمتسان باشن مثلا بتونن بگن که مثلا فلان لحظه دیگه از همه لحظات تاریکتر تو آدم تشخیص نمیده انسان برای انسان قابل تشخیص نیست اون موقعی که ظلمته این از همون اوائلش هست بعد از یه دو سه ساعتی که از غروب آفتاب گذشت ظلمت کامله شروع شد این ادامه دارد تا چند ساعت ادامه و انسان دیگه به هیچ وجه من وجود به پای خود نمیده ازا اخرجه یه برو نبیده کبیر آقا نه خاضر یه چیزایی یه چیزایی مرانی بده خب گفتن مثلا درست من هم دیرون رو نگیریم نمیده خب ممکنه ستاره هم نباشه عبر باشه مثلا نه ستاره ها که باشن عزیز دلم خواهی چه اشکالیه اگر از بابت نور ما یا نور ستاره باشه تو اون وقت باید ازلمیت و غیر ازلمیت هم تأثیر نداره و ازلمیت نصف شب وقتی که نور وجود داره دیگه چه ازلمیت چه بدون ازلمیت نه با ازلمیت شما خب فرضی که نور هست دیگه پس فرض کلام در اون موقعی که نور عرضی نباشه اگه باشه خب فایده ای نداره دیگه و ازلمیت ما کجا تشخیص بدیم اون نور وجود داره متوجه شدی چک کردم آها یعنی مقصود ما این است که در این غسق که ایشون با یک دقت عقلی با یک دقت علمی در آورده که ازلمیت به دقت العقلیه که اون لحظه اینه که خورشید دورترین باشه خب میگیم که این مخاطبه به این غسق کیه آیسته آیسته که دستگاه ظلمت سنج هم نداره حالا این محسوس نیست برای بین اون دقیقه و نیم ساعت قبلش و یه ساعت قبلی برای محسوس نیست وقتی پس بنابراین آیا ممکنه از معلق به یک چیزی بشه که قابل تشخیص برای مردم نباشه؟ ای شما میگوید ستاره خواهی ستاره باشه خب ستاره اولش هم تا آخرش هم نور میده دیگه فایده ای نداره اون نور ستاره هست پس لا ازلمیت چه تأثیری داره؟ مقصود این که ازلمیت تشخیص بده که حالا ازلمه ازلمیانی تاریکتره این در صورتیه که عرض کنم یا دستگاه داشته باشیم با دستگاه بفهمیم و الا از قبل از ازلمیت هم انسان هیچیه نمیبینه حالا موقعی که شما به دقت عقلی میگید ازلم خامسی نمیبینه انسان دیگه وقتی مثل آدم کور که هیچ نمیبینه که کاملا صد درصد نمیبینه نه اون کسی که شبهی میبینه اون کسانی که با آب سیاه چشمشون از بین میره روز و شب و تابه هیچ به حالیتون فرق نمی کنه خب اون وقت یعنی مثلا شما شب باشه سوال بکنید که مثلا حالا یه فرقی پیدا کرد نه روز بشن برن تو آفتاب مطابق جلوی چشم خورشید باز بکنن از شب چشم آفتاب چیزی نمی بینن روز به همیشه اون بانست به شب فرق نمی کنه مخصوصی میگه وقتی آدم ظلمت چیزی نمی بینه میگه بین ظلمت و از نمو درجات ظلمت فرقی نیست اون چیه نمی بینه دیگه و لذا نمیتونم احساس بکنه که حرف هایی در شد مثل اون آدم پول که بین این که روز تا شب هیچ که طاقش تشخیص نمیده و لذا اون آدم پول نمیتونه بگه که حالت هایی تره یا حالا روشن تره یا حالا نور کم تره و میشتره خب انسان در مقابل اون ظلمت و شدت ظلمت آدم هایی هم که چشم دارن همیتونه دیگه وقتی به شدت تاریکی میرسد و نور که فعب نمیده به نصف شهر و دیگه بعدش یه ساعت دیگه بپرسه این تاییست که حالا هوا تاییست هست رو میگونه من نمیده ما که ایش نمیدینم یه ساعت ایش نمیده این از واقعه ظلمت خود هر آقا بحثم در این نیست که با یه نور عرضی مثل نور ما یا معده بیرون با یه نور ما یا نور عرضی خب یه ادامه داره ادامه داد خب یه هم باز چه وقت میکنه که حالا یه ساعت قبلی باشه یا یه ساعت بعد به برکت اون نور آدم نمیده دیگه اون دیگه فایده ای نداره پس بحث اینه که همچنین وجود کی نداشته باشه و ظلمت باشه که به واسطه ظلمت و تاریکی اون وقت بگه که ظلمت درجه از مقاب درجه از ما هیچ نمیدونیم بگه قابل تشکیل میدارم دیگه آجم دیگه نمیدونم چیزی שבית אדם נמי גם חוכר לראות להדיע, צריך בקונסר מס. מה אני חובה את כמה זה תעשיס בו? לא, חובה אחבר, בחוחר זה מועסת, לא למועים את וقتی که بنا شد اون چیزی که در کلام میاد باید قابل تمیز و تشخیص برای غرب باشه وقتی که از لمیت و اینها قطع الى غسق الليل یعنی چه غسق الليل یعنی شدت ظلمتی که شما بفهمیده این شدت ظلمتی که قابل فهم برای انسان برای عرفی که مخاطبه میخواهیم بگوییم مصادق فلانی داره یعنی از نظر آر غسق الليل یه دو ساعت و ساعت ادامه داره تمام لحظاتی که ظلمت مطلق انسان هیچ چیزی رو نمی بینه از نظر اون غسق الليل حالا به حسب واقع اگر یک دستگاه بسیار دقیقی باشه به توان ظلمت تنجی بکنه که حالا یه ذره ظلمت بیشتر شده برای انسان ها فایده ای نداره وقتی که فایده ای نداره و فرض این است که انسان ها مخاطبن به کلمه برایشون ذکر شده مفهوم عرفی میزانه مفهوم عرفی که میزان شد پس این ناظر میشه و به یک ظلمتی و به یک چیزی که در ساعات متعدده از نظر عرض افسانه چه به تو ظلمت چرا چون که دیگه قابل تشخیص نیست برایشون اون اشدیتش از نظر اون رو میشه دفت ظلمه وجود دار ممکن اینجا دیگه لحظه واحد نیست ممکن سه ساعت چهار ساعت همینطور باشه چه به تو ظلمت که نیچیه نمیدینه دیگه درجات جمع که تشخیص نمیده پس بنابراین فرق این است که اونا هم مخاطبن از نظر اونها غسق به معنای شدت و ظلمه لحظه ای نیست یا لحظه معینی مدبر مبتی که ممکن زمان وسیعی نیست و میزانش هم این است که ظلمت مطلق است به طوری که اگه دستشون نجوری شما بیشون میگیرن نمیبیننه هیچی نمیبینن بدن خودشون نمیبینن رفیقشون تقبرانشون کنار فیستانشون باشه حرف نزنه نمیبیننش وقتی نمیدونم بهش دیگه درجاتی هم این حسب واقع داره قابل درک نیست وقتی قابل درک نبود کلام عرفی نظره به اون دیگه نیست تأثیری نداره چون که چرا که منظور اونه که عرف تشخیصش بده این کلمات برای عرف گفته شده که عرف اینها را علامت قرار بده و موضوع حل قرار بده مثلا میگوین که امساک بکن از اول صبح تا که تا غروب آفتاب یعنی که یعنی غروب آفتاب بود که میتونه تشخیصش بدی که موضوع حل قرارش بدی که باش امساک بکنی و همچنین طلوع فجر که تشخیصش بدی و باش امساک بکنی و غروب آفتابی که تشخیصش بدی درکش بدی بکنی و امساکت را تمام بکنی یعنی مقصود اینا علائم برای عرف که اینا را بفهمن و به وسیله دیدن اینا و فهم اینا احکام الهی رو چکار بکنن امتثال بکنن و تطبیق بکنن به این مقاطع زمانی یا هر چه و عمل بکنن خب پس این مدل این کلمات خودی خودی گفته نشده این کلمات گفته شده که مفاهیمش ده تا عرف داره میشه که عرف بفهمن و تشخیص بدن و تطبیق بکنن و علم خدا را به بعد تطبیق این مفاهیم امتثال بکنن و اگر مرا شد که این کلمه غسق لازم به یه معنا و مفهومی باشد که لا یمکن ادراک قول البشر و این ما ممکنه که بعد از سن هزار سال یه دستگاه نرمستجی اگر پیدا شد که من نمیدونم تا الان وجود داره یا چیزی یا نه به طور فرضی عرض میکنم نه این که ملبل چیز در جیه که حفظ علمو بود نه الا هیچ چیزی آن فیه هم بله دیگه همین در باقی استصحاب هم گفته بله بله هیچ دیگه قابل استدلال نیست محسن جواب اینه که بنابراین این غسق عرض می شود نسبت به اون طرف ساعتی که الان محل بحث ماست محل اختلاف بحث ماست هلی چیه؟ سر اون طرف ساعته سر اون طرف ساعته که آیا میزان برش تنوع فرد باشه یا مثل که میزان برش تنوع شرط باشه یه سر به ساعت تفاوت داره می نسبه شرط این سر به ساعتی که دو ساعت هم بالاشون بگذارید اصلا قابل تشخیص برای عرض نیست وقتی که قابل تشخیص نبود این وقت مغازی غسق الليل تمام این مقطع رسی را میگیره یعنی از این وقتی که شدت الظلمه به حدی برسد سال انسانی نه یه راشه یا تا اون وقتی که دیگه نزدیک صبح بشه که بالاخره مثلا شاید دیگه قبل طلوع فجر به یه لحظاتی مثلا یا شاید هم تا خود طلوع فجر طول میکشه علی همه ما نمیدونیم دیگه این غسق الليل در نظر عرف معنای این میشه و معنای وسیعی میشه و اینجا به درد اون وقت چیزی که داری این که تفسیر شده در روایت به انتصاف الله، این تفسیر به انتصاف الله دیگه قاعدتا ناظر به اون خصوصیت نیست، چون خصوصیت قابل درک نیست برای ما، خصوصیت عظلمیه است. این از موارد به اصطلاح تفسیر تعیینه، این دیگه تفسیر نیست، این تعیینه. مثل اینکه ما مواردی داریم که مفهوم خودش در مفهوم هیچ اقتضای وجود نداره، مثلا ما مواردی مصداقش تعیین کرد، مثلا رمسحو به رؤوس کن، رمسحو به رؤوس کن یعنی مسح رو به کجا بزنتون. امام باقر علیه السلام میفرماید یعنی بعد رأس کن، بعد زرار سوال میکنه که خب بعد از کجا فهمیدی جنگل است؟ حضرت میفرماید لمکان البا، چون اگر مراد همه سر بود دیگه گفته میشد لمسحو رؤوس کن، نمی گفته نمیشد لمسحو برؤوس کن، برؤوس کن یعنی مسحی رو سرتون، یعنی به طور موجبه دادی. خب اون وقت به دنبالش این وقت میاد که قد عرفنا به این که مثلا اون مسح سر روی بعضی از سره، اما از کجا که اون مسح جلوی سر باشه، خب سمت بغلش باشه، پشت سر باشه، قسمتی از پشت سر آدم مسح بکنه، یا از سمت راستش یا از سمت چپش. بعد سر دیگه در آیه به لمکان البا این مقدار می فهمیم که همه که مراد نیست بعدی که مراده، اما این بعد اختصاصش به مقدم الرأس از کجا؟ حضرت می فرماید نه این دیگه رفتی به آیه نداره، این مقدم الرأس که ما دیگه باید بگیم، ما باید بگیم که مراد مقدم مقصود هم اینه که گاهی از اوقات تعیین دیگه ارتباط با آیه نداره. این انتصاف الله تعیین شده در انتصاف الله، نه از بابت اینکه مقتضای غسق اللیل باشه، غسق اللیل به حسب مفهوم عرفی شدت الظلمت و شدت الظلمت مصادیق مصداق وسیعی داره از نظر زمانی، داره دو ساعت سه ساعت چهار ساعت نمیدونم چقدر ممکنه بالاخره یک نواخ باشه که انسان هیچی نمیبینه، غسق اللیل برای او دیگه. اما اینکه امام میاد انگوش میذاره سیر لحظه معینی که عبارت است از نصف الليل، این آیا مراد همینش تطبیق معنی آیه است یا تعییری که خود امام داره میکنه؟ میتوانیم بگوییم که این تعییری که خوده، چرا تو اگر لولا تعیین امام مثل لمسحو به رؤوس کن گفته که بعدی از سرتون هر جایی سر باشه خوب، اما امام معصوم معلم کرده که بالاخره باید حتما چه باشه؟ مقدم الرأس باشه، اگه جای دیگری از سر هم مسح کردیم باشه. اما خیلی احکام اینطوری داریم که قرآن یه مقداری از اینا را میگه، اما بعضی مثلا دیگه جزئیات مصادیقشون رو نگفته، امام معصوم میاد مصداقش رو معین میکنه. پس ای بسا که اینجا تعیین انتصاف الليل از طرف امام ناظر به اون نکته عظلمیت نباشه، چون عظلمیت قابل تشخیص اولا که یک نکته دقیق علمی است، ثانیا احتیاج داره در تشخیصش به دستگاه ظلمتسنج که باید در قرن 2000 نمیدونم 2003 2004 پیدا بشه که هنوزم گمان میکنم اختراع شده باشه، از میشه تشخیص مراتب ظلمت که برای مردم مخصوص نیستن. میزان نور که بله معلومه، نه یه چیزی داریم دیده در شب، دیده در شب را داریم، دیده در تاریکی شب را الان با دوربین ها داریم، اما این مقدار ظلمت سنجی میریم نفهمیدم که جدش با جد کارش باشه، اما این است که در تاریکی شب و دوربین که میدارم بله با یه نور نمانا مرئی ببینه. منظور علا کل حاله این برای عرف متعارف که کلمات هم موضوع هم برای مفاهیم عرفیه، غسق الليل یک زمان وسیعی برای انسان که ظلمت شدیده و لا نمیز شیئا، این که مراد ازش اون به رعایت اون نسته باشه قابل تشخیص نیست، مضافا به این که نکت نقطت نکتت دقیقت علمیه بله لا یسنه لا فهم لا، و مدفن به اینکه قابل تنیم یعنی در خارج نبای دستگاهی اگر پیدا بشه یک وقتی که به توان ظلمت سنجی بکنه، مزمن اینها مراد از عدلیه میزو عدلیه انصراف دارن از اینها. پس غسق الليل که حد ذاته به حسب معفول را فی داره وسیعی پیدا کرد، اگر اون که امام علیه السلام تطبیقش کرده به خصوص نصف الليل، این نه به معنی که معنی اون بخواد امام بیان بکنه، خب امام دیگه معین بکنه دیگه، مثلا فرسون یه چیزی را یعنی به عنوان بیان یک حکم الله نیست بزنه که زن اون که مثل مقتضای زمان تعالیه خارج باشه، خارج از زمان تعالیه باشه، مثل همین مثال مقدم الرشد گفتیم که به اطلاع در سیاهای بیرون تعلیمش در مقدم الرشد بیرون نمیاد، از مثل آنی و من شعوب رو سکرم بعد رو رشد باست فهمیده بشه، اما مقدمش از کجا که امام فهمید مراد مقدم الرشد و معلومه که این یعنی یه حکم الهی از خارج از آیه، پس ممکنه بکنه اینطوری دیگه بله، پس بالاخره این همه محاولاتی هستن در مقابل بدیهه، اجتهاد فی مقابل نسب دار شریعی، این اجتهاد فی مقابل بدیهه، برای اینکه بین الطلوعین از اول طلوع فجر ما بخواهیم تا طلوع آفتاب بگوییم یصدق علیه الليل و جزء من الليل، این خیلی خلاف فهم عرفیه، عرف اول روز را از طلوع فجر تلقی میکنه، لیل شد حقیقی اما لیل شد لیل برای شد نصف
داره
اون نصف داره اصل نیم در مقابل نصف داره یعنی انصراف عوضی قوی هست
ولی
ها بین این معنی نمیشن فرق کرده میلین همه بین اینه که خود سر برهم مجموع نصف اللیل به معنای نصف مثل نصف النهار مثلا به اون معنی، خب بله ما از اللیل نمی فهمیم که تا این طلوع شمس باشه، بله لحظهش هم نظام نیست هم عرفی نیست، خب علا کل حاله میشه باید بخیر بله اونه معمولا با خروج بوده حالا ممکنه شما بخندید اما ما رسیدیم به این دوره دوا هم که میخواستن بخورن مثلا کپسول اولیش این قرص دومیش با خروج اول میگفتن که بله قرص بخور با خروج دوم مثلا کپسول رو بخور بله نه اشتباه نمیشن هیچ وقت محال رو که ایت خروج اشتباه بکنه ماها رایی ازان میگفتن خروج افتکل میکردن میگفتن ما اگر که ازان بی مجال یا ازان بی مجال گفتن باید ضرورش کرد و ما رو نمیشتن اگر ازان گاهی ازان میگفتن خروج افتکل میکردن بله اما خروج ها ایت وقت در ازان هم اشتباه نمیکردن فلازا هر خروشی هر جا بود یه می گفت یه خروش الله یه خروش من دست خود طرف دار با هم صدایتون بلند چطور بود؟ به چیزایی از اون خبیل داشته هرون سعر میکنه زمان آینده زمان آینده بله بله قبل از آنه بله نه خب نه نصف اللیل کار میکنه نصف اللیل سلط آخر شهر خروس اول و خروس دوم و خروس این هم میدار داره بعد بوده به سلط آخر شهر بره من و یه عرفو طلوع الفجر و اعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنبا اینجا روشه سرطان نه یعنی ذنب سرحان سرحان یعنی گرد ذنب بحث ما دیگه رفت سر بحث رفت سر بحث دیگه که صبح علامت صبحی که موضوع حکم نماز و روزه است و امثال اینها این چیه؟ این مسلمان مراد ازش طلوع فجر صادقه. اما دو تا فجر داریم، یک فجر صادق، یک فجر کاذب. فجر کاذب هم مقدمه بر فجر صادق. و این فجر کاذب که اول طلوع میکنه یک نوریست مثل تنوره، یعنی طولانیست، درازه و چشمیده به افق هم نیست، از پایین یکمی هم بالاست. عرض میشه بعد بکنن که اون اول ظاهر میشه، خب اون صبح نیست. یه قدری که گذشت، یه زمان کوتاهی، یه مرتبه اون نایاب میشه تو تاریکی، اینطور اطرافش طوری مثل که ماله بگلن بکنن، به طوری که تمیزش کم کم و ظهور و بروزش کم میشه، به طوری که گم میشه در آسمان، ناپیدا میشه. و از زیرش همزمان، از زیرش یه خط پهنی عرشان نورانی پیدا میشه که اینجور سر تا سر تو افق به صورت پهن از پایین میاد بالا، از خود پایین افق چسبیده است به اول افق و میاد بالا. عرض کنم به خدمت شما که این سفیده صادقه، من اونی که طولانیست مثل یه عمودی در آسمان و اولی، اما دومی در پهنه، در پایین افق ظاهر میشه. به فرمان و یه عرف و طلوع الفجر به اعتراض بیان، اعتراض یعنی پهن شدن، پهن شدن و پخ شدن بیاض سفیدی، الحادث فی الافق، اون سفیدی که اول حدوث کرده در افق به صورت دراز، به صورت طویل، تنوره، المتصاعد فی السما، که ارتفاع هم داشته در آسمان، بلند بوده، الذی یشابه ذنب الصرحا، که شباهت داشته، یعنی یه مفیده کاذب، به یه دم گرگ، و یسمى بالفجر الکاذب، و اون نوری که حادث بوده به صورت طولانی مسمای به فجر کاذب بوده. خب حالا البته عبارت سه قاطی کرده، سفیده صادق و کاذب و قاطی کرده با هم دیگه. این مقصودش اینه که این سفیده کاذب که صورت طولانیه و به صورت عمودی، این از پایین پهن میشه که جنه خود همونه، تا زمانی که خودش اعتبار نداره، همچون که پخش شد و پخش شد از طرف پایینش، شروع شد به پخش شدن و منتشر شدن از طرف پایین، این از کنم خدمت شما دیگه سفیده صادقه. حالا عبارت توجه کنید، بگه و یه عارف و طلوع الفجر به اعتراض، به اعتراض یعنی پهن شدن و پخش شدن چی؟ بیاض. خود اون بیاض مقصود از این بیاض دیگه سفیده کاذبه، این بیاضی که حادث شده در افق که متصاعد فی السما بوده، یعنی این سفیده کاذبه که به صورت طولانی آره عمودی در آسمان ظاهر شده بوده، او باید تحقیق من که پخش نشده کاذبه، موقعی که از طرف پایین شروع شد به پهن شدن صادق میشه. الذی و یسمی بالفجر کاذب، اینا همه صفت اون بیاض حادث اولی هستن. خب این انتشار پیدا کنه و اعتراض، اعتراض معنی پهن شدنه، انتشار هم به معنی پخش شدنه در افق، یعنی از قسمت پایین افق، چون یه قدی هم بالاست، یه تا وسط آسمان، اما بعد از مرور زمانی از قسمت پایین افق پهن میشه. و سیرورتی بود کل قبطیت البیضا، و بشود مانند قبطیه بیضا. قبطیه یه گفتیم همون پیراهنهای مصری گشاد که سفید هم بودنه و به خاطر پهن و گشادیشون و سفید بودنشون سفیده صبح تشبیه شده به اونها که از مصر می آوردنه، و این مناسبت هم قبطیه بهشون گفتن، چون که مصری ها قبطی هستن. سبتی هم دارم، سبتی و قبطی، البته بیشتر اغلبیت قبطی هست. و چه نهر سورا یا سورا، و تشبیه شده به نهر سورا یا سورا، مراجعه کردیم به مجمع البحره که این مقصود از سورا یا سورا ای چیه؟ ایشون می فرماین اسم شهری در عراق، این وقت که فرات از کنارش یا از داخلش عبور میکنه. نهر فرات. پس منظور نهر فراته، موقعی که از اون شهر سورا یا سورا عبور میکنه که خیلی جریان شدیده و روشن سفیده، اینها خلاصه هر میشه سفیده صبح هم شباحت داره به اون نه سورا سوری هم هم نه سوری نیست، سورای باقش هست، نه یکی باقش یکی بامرد، یعنی کشور سوریه؟ نه اول از آن خب نهر سوری نه خیلی این در مجموعه المحرم در شهریه در عرب باسیم سورا بحیث کلما زدته نظران اصدقت به زیادت حسن، مثل اینکه نهر در اونجا خیلی زلاله شفافه، یه سفیدی داره اگر بیاض بخوانیمش، و بعضی ظاهرا شیخ بایی و وافی پیل کاشانی در وافی شیخ بایی هم در حبل المتین فرمودن نه این بیاض نیست، این نبازه، نباب نباب نون حرف دومش هم به با نباب نباب نهر نهر سورا سورا نهر سورا نباب یعنی فوران، بله یعنی فورانه، فوران از جهت اینکه مجرای نهر در اونجا باریک میشه، وقتی که عرضش کم شد فورانش و جریانش شدت میکنه. آره و اون اصلاح داشتنه که این نبابه نبیا. خب الان یه حاله نباب الاخره منظور این سفیده ایسان اما چه کار داریم بله این نهر فراد اونجا چجوری منظور سفیده ایسان که سفیده ایسان این شباهتی داره به این چیزها به حیث کل ما زبته و نظرن اسبقه که به زیادت حسنه. این هم صاحب عروه از روایت گرفته چون در متن روایت آمده چرا بهش میگن سفیره صادق کاذب؟ خب اون کاذب بودیتش بخاطر این که خب یه خلافه چیز واقعیت نه، اما این چرا صادق میگه؟ در روایت دارد کل ما زدته نبرن اصبح که به زیادت حسنه، یعنی با زیادی چون هیچ به تدریج حسنش و زیباییش بیشتر میشه و تو یقین میکنی که این دیگه سفیده حقیقیه و راست واقعیت داره. و به عبارت اخرى انتشار البياض على الافق بعد کونی متصاعدا في السماء، یعنی خلاصه مطلب این است که اول این سفیده که داره میشه متصاعد في السماء که کاذبه، در زمانی که خط درازی طولانی به صورت عمودی در آسمان کاذبه، موقعی که شروع کرد به انتشار یعنی پخش شدن و پهن شدن که البته از طرف پایینش این برنامه صورت میگیره و وقت این دیگه صادقه و اونم دیگه نایاب میشه، اون تنورهی که هست عمودی اون نایاب میشه، محو میشه در آسمان و ایزی شدت میکنه سفیدی لحظه به لحظه سفیدتر و بیباتر میشه و نسیمهای روحفظایی هم در اون موقع و دیدن میگیره در حین طلوع فجر، که بعضی بودن از بزرگان طلوع فجر را با اون نسیمها میشناختن، یعنی گفتن هوا قبل شکنی حبسه خود حیل طلوع فجر نسیم هایی را دیدن، میگه من خیلی نسیم لطیف و به معنی فستم. خب این متن عرض کنم خدمت شما فرمایش صاحب عروه، تمام این مطالبی که فرمودن در روایات باب 27 از ابواب مواقیت الصلاة در وسائل آمده. باب 27 ما رو در بیاریم، نمیدونم چه وقت بکنیم نکنیم، اصلا که دیگه فرصت نیست. لما حديث روايته محمد بن علي بن الحسين شيخ صدوق بإسنادي على عاصم بن حميد إسناد معتبر عاصم بن حميد أم أذى جلي ثقاف أنا أبي بشير ليس المرادي كأز أصحاب إجماع وأز أعوذنا أبي بشير معروفة قال سألت أبو عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة يعني صلاة الفجر فقال إذا اعتاد الفجر وقيل فجر سهيده فهم بشه فقال كالقبطية البيضاء وهم اصطلاح قبطية فرموده بدر عروض در روايات هست يعني مثل فيران سفيد المصري وقيل بجاد بودن سفيد بودن نعم انتوري باشه فتما يحرم الطعام على الصائم الموقع دیگه بر صائم غذا خوردن دیگه حرامه و نماز خوندن هم جایزه قلت افلسنا فی وقت الالهانیت مع شعاع الشمس راجع به نماز سوال میکنه آیا ما توسعه نداریم تا تو بیافتاد که نماز رو بخوانیم حضرت فرمود هیهات عین یذهب بک یا عین یذهب بک تلکه صلات الصبیان کجا برن میرنی یا کجا میبرندت این نماز تا طلوع آفتاب حق باری تحقیم بنده این مال بچه هاست نه مال اشخاص بزرگ ان النبی صلی الله علیه و آله قال یغلس فی صلاته یعنی صلات الفجر در تاریکی میخون نماز صبح را و رواه الکلینی عن عدت حالا این در یک بحث پیش آمده در منتقا شروع کرده این بحث را و اون این است که منتقا فرموده که اینجا یک اختلافی هست بین شیخ صدوق و کلینی و شیخ طوسی اما شیخ کلینی گفته ابو بصیر دیگه مشخص نکرده که کلم ابو بصیره و اما شیخ طوسی معین کرده که مراد ابو بصیر مکفوفه همونی که علی ابن ابو حمزه ازش نقل میکنه یحیی ابن القاسم و چیز در مورد شیخ صدوق تصریح کرده که نه ابو بصیر لیس المرادیه یعنی ابو بصیری که از عالم اصحاب من باخر اصحاب اجماع بوده خب حالا اگر اینطور باشه چه اشکالی پیش میاد ابو بصیر مکتوب را صاحب منتقا ضعیف میدانسته بله از آن گفته الان اینجا دیگه تعارض میکنه اما این نقل کلینی خمجمنه شیخ و صدیق هم با هم چیان تعارض میکنه چون این گفته مرادیه این گفته مکنیفه و مکنیفه هم ضعیفه هم کنه خدمت شما بعد صاحب حدایق جواب داده صاحب حدایق جواب داده که حق با صدیقه از جهت اینکه عاصم ابن حمیمی بیشتر که نقل میکنه از ابو بصیر از ابو بصیر اصلی نقل میکنه ابو بصیر مرادی نقل میکنه و عاصم بن حمید دیده نشده که از ابو بصیر مکتوب نقل میکنه و این قرینه تأیید کرده نقل صدوق را ما خب قبلا هم گفته بودیم هر وقت تعارض واقع بشه بین شیخ و صدوق صدوق ارجحه همونطور که کلینی قطعا ارجحه صدوق هم اقوامی که ارجح باشه شیخ توسی به خاطر کسیت مشغله یه شیخ از کنم کنم نظر مرتبه صاحب حدایت اونجور که گفتیم مطلب را درست کرده ما حقیق خوری جواب میدهد به صاحب حدایت که نحن ما اصلا نیازی به حرفا اصلا نداریم برای اینکه ابو بصیر مکفوف یحیی بن القاسم این خودش هم ثقه است پس هر چه ما ابو بصیر داریم همه ثقه ما ابو بصیر غیر ثقه یعنی از باب این که هر وقت بر روایت ابو بصیر آمد از باب اشتباهش بین این که مراد چیه مشکلی نیست اولا که خب اگر میتونیم بگیم منصرف به همون ابو بصیر معروف که مرادی ثانیا این که اگر همچه چیزی هم بخوری ابو بصیر عصبی داری نه یحیی بن القاسم خب پس مکتوب یه چیزی اصلی نیست خیلی خوب صفحه داریم علیه اون سبابیشون چیه من به نظرم اصلی حسین الاسدی غیر اصلیه غیر مکتوبه یحیی بن القاسم و حسین الاسدی اسمش بوده خب نفر مثلا شیخش مشتری رساله ای نوشته در فلمسما به عبی بشیر رساله شده رساله نیکه در تو دوی عبی بشیر ها و کسانی که مسما بودن به عبو بشیر بایسته که خلاصه شده ما روی وقتی مطلب و مفصل بحث کردیم اگر خیلی توسعش بدیم پرشتا میشه و اگر نه مشاهیرشون چون که او دو تاسون انصراف هست بزر دورایی که انصراف نیست که نفران که معروف هم که مثلا دیگه در حدی نیست که بگیم انصراف داره سه نفران و یه هفته تاسی سقه هستن آره بلکه پنسه هاشون هم سقه باشن اما حاله ابو بسیر خالی دورایتی معتبره حالا شیخ حضرته گفت ابو بسیر مشهور به بستر بگیم که نقل شیخ درست باشه ابو بسیر مکتوب هم سقه است آدرسش حدیث اول از باب 27 خب کفایت رسول الله علیه